سلام، روز همیتون بخیر. به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مطالب مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحلیلی با برنامه های هفتهوار ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد در نیمه دومین ساعت هم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. لطفاً با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
ابتدا سرخط خبرها، تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل به 2 کشته و 20 زخمی رسیده است. وضعیت صحی ستاره خانمی که از سوی شوهرش لب و بینیش بریده شده بود قناعت بخش است و قرار است جسد آریل شارون، صدر اعظم سابق اسرائیل، پس از چاشت امروز به خاک سپرده شود. تفصیل خبرها. قمندانی امنیه ولایت کابل میگوید که تعداد قربانیان حمله انتحاری پس از چاش دیروز در منطقه قابل‌بای شهر کابل به 2 کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. حشمت استانکزی، سخنگوی قمندانی امنیه کابل، امروز در صحبت با رادیو سیتی در مورد تلفات این حمله چنین گفت:
در میان شهیدان یک محصل پلیس و یک اجیر بود که در همین مرکز کار میکرد. در 20 زخمی 3 زن، 3 طفل و دیگر افراد ملکی و نظامی شاملند.
به گفته وزارت داخله، حمله کننده که مواد انفجاری را در یک بایسکل جاسازی کرده بود، آن را در نزدیکی یک واسطه پلیس انفجار داد. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. در شرکت موسوم به AGMC سرمایه گذاران امریکایی و بریتانیایی عضویت دارند. معدن ولسوالی بلخاب ولایت سرپل یکی از منابع بزرگ مس در جهان است که تخمین می شود حدود 100 میلیون تن مس داشته باشد. بر اساس قرارداد فعلی، 51% سهم این معدن به شرکت های افغانی و 49% باقی مانده به شرکت مشترک امریکا و بریتانیا داده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که وضعیت صحی ستاره پس از عملیات جراحی در ترکیه اکنون قناعت بخش است. کنشکا ترکستانی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است ستاره مورد چند عملیات دیگر هم قرار گیرد. ستاره زنی است که حدود یک ماه پیش شوهرش به دلیل خشونت‌های خانوادگی لب و بینی وی را با چاقو بریده است. پس از این حادثه وزارت صحت عامه تصمیم گرفت تا ستاره را جهت تداوی به ترکیه بفرستند. یک گروه 13 نفری از مخالفان مسلح دولت در ولایت غور به پروسه صلح پیوسته است. سید انور رحمتی، والی غور، در صحبت با رادیو آزادی یک جا شدن این افراد را به پروسه صلح مؤثر خواند. اما مخالفانی که به پروسه صلح می پیوندند چه امتیازات مادی را به دست خواهند آورد؟ آقای رحمتی در مورد گفت:
ما به پیوست شده های به صلح بسته های 90 روزه داریم که از 8 تا 12 هزار افغانی به افراد و قماندانای از اینا پول نقد میتیم در مدت 3 ماه و بعد پروژه های انکشافی و توسعه‌ای را در ساعات از اینا میبریم.
به اساس معلومات مقام های غور، از آغاز کار کمیته صلح در این ولایت تا کنون 446 مخالف مسلح به دولت پیوستند. و حالا خبرهای جهان را با خبر از ایران پی می‌گیریم. ایران و قدرت‌های جهان توافق کردند که به تاریخ 20 ماه جنوری یک توافقنامه موقتی را میان دو جانب روی برنامه هسته‌ای ایران عملی سازند. وزارت خارجه ایران، قصر سفید و کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجه اتحادیه اروپا، این تاریخ را تایید کردند. خانم اشتون گفت که سه جانب حالا از اداره بین المللی انرژی اتمی میخواهند جزئیات اجرای این توافقنامه را مشخص سازد. مقام های اتحادیه اروپا و ایران به روز پنجشنبه و جمعه در ژنو با هم دیدار کردند تا بخش های باقی مانده توافق 24 نوامبر پارسال را تکمیل کنند. بر اساس این توافق ایران در بدل کاهش تحریم های بین المللی بخش از برنامه‌های هسته‌ای‌اش را متوقف می‌سازد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس در مورد نقش ایران در بحران سوریه با هم گفتگو می‌کنند. جان کری به روز یکشنبه گفت که کنفرانس صلح هفته آینده یک آزمون قابل پذیرش برای مخالفین حکومت سوریه که می‌خواهند از مذاکرات فرار کنند خواهد بود. آقای کری این مذاکرات را با اهمیت و در عین حال پر از چالش می‌داند.
مذاکرات بسیار مشکل خواهد بود، اما فرصت های زیادی وجود دارند که در نتیجه آن ما خواهیم توانست تا مسائل جنجالی امنیتی را به صورت صلح‌آمیز و دوامدار حل کنیم.
بر اساس گزارش ها ائتلاف ملی سوریه که متشکل از مخالفین رژیم بشار الاسد است گفته که به بررسی هایش در مورد شرکت نماینده این ائتلاف در نشست 22 جنوری در سوئیس ادامه می دهد. جان کری و سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دیروز در میان نمایندگان 11 کشور از احمد جربار رهبر ائتلاف ملی سوریه خواستند تا در کنفرانس صلح سوئیس شرکت کند. ایران گفته که در این کنفرانس اشتراک نخواهد کرد. قرار است جسد آریل شورون صدر اعظم سابق اسرائیل پس از چاشت امروز به خاک سپرده شود. مقامات و دیپلمات‌های مختلف کشورهای جهان در این مراسم شرکت خواهند کرد. انتظار می‌رود جسد او در کنار آرامگاه همسرش در دشت نگیف اسرائیل دفن شود. آریل شورون به روز شنبه پس از سپری کردن نزدیک به 8 سال در حالت کما در یکی از شفاخانه‌های اسرائیل درگذشت. جسد وی دیروز برای ادای احترام آخری مردم کشورش در پارلمان اسرائیل گذاشته شد. شمار از رهبران جهان از مرگ آریل شورون ابراز تأثیر کردند، اما گروه فلسطینی حماس از این رویداد استقبال می کند. و ده‌ها هزار تن از عامیان غرب در شهر کیف پایتخت اوکراین تجمع کرده و اعتراضهایشان را علیه لاتوکوب یوری لوتسینکو یک رهبر مخالفین ابراز کردند. تظاهرات دیروز پس از آن صورت گرفت که لوتسینکو 49 ساله عضو حزب یولا تیمشینکو رهبر زندانی شده مخالفین به روز شنبه از بخش مراقبت جدی شفاخانه رخصت شد. وی به روز جمعه سوی پلیس مورد لاتوکوب قرار گرفته و شدیداً زخمی بود. ویتالی کلیچیکو یکی از رهبران مخالف حکومت اوکراین در گردهمایی دیروز در کیف گفت خشونت پلیس علیه تظاهرکننده ها نشان می‌دهد که تظاهرات برای سقوط دادن رژیم رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ اهمیت دارد.
مقامات پلیس از اسلحه استفاده می کنند تا مردم را با زور چوب خاموش سازند. ما نمی خواهیم در چنین شرایط زندگی کنیم و برای تغییر کشور مبارزه خواهیم کرد. با باور من رخنه موجود میان پلیس و مردم هم باید از بین برود. قانون باید پیروز شود.
اعتراض های روز جمعه در کیف پس از آن آغاز شد که یک محکمه اوکراین 3 تن را به اتهام ویران کردن مجسمه ولادیمیر لنین در سال 2011 به 6 سال زندان محکوم کرد. این بود خبرهای افغانستان و اگر میخواهید از تازه ترین رویدادها با خبر شوید با جاوید نعیمی باشید.
تشکر از فریبا واحدی و سپاس از همراهی شما. 11:08 به وقت کابل شد، در کمتر از یک ساعت با این مطالب با شما هستیم. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید بررسی های آنها در مورد 88 زندانی از شنبه آغاز شده. ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری و دوستی دو جانبه را به حکومت افغانستان می سپارد. یک گروه مخالفین مصالح دولت در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوستند. اما چرا این افراد سلاح برداشته بودند؟
دولت به ما کدام کمک کدام با سازی کدام چیز نکرد، ما دیدیم بیاد مقابل دولت ما برادر سلام میکرد بودن، دیدیم پایزه نکرد بیاد تا که در تشنج و در بیامدی حکومت من بسنیم برادر آمدیم پوسته سل تسلیم شد.
در ادامه این ساعت نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. لطفاً با ما همراه باشید. در خبرها هم شنیدین که یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در شمال افغانستان را به دست آورده است. در این شرکت بزرگ سرمایه گذاران امریکایی و بریتانیایی عضویت دارند. معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل یکی از منابع بزرگ مس در جهان است. بر اساس قرارداد 51% سهم این معدن به شرکت های افغانی و 49% باقی مانده به یک شرکت مشترک امریکا و بریتانیا داده شده است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل را به یک شرکت برتانوی داده است. قرارداد این معدن در سال 2012 به شرکت AGMC داده شده بود، ولی وزارت معدن افغانستان در ماه اکتبر سال گذشته تنها روی شرایط انکشاف این معدن توافق کرد، اما حال این قرارداد رسما به این شرکت داده شده است. شرکت AGMC می گوید ساحه این معدن که شامل قرارداد است 500 کیلومتر مربع بوده و بر اساس تخمین ها بیش از 100 میلیون تن مس در آن موجود است. وزارت معدن افغانستان این معدن را بزرگترین ذخیره مس در جهان می داند که در بخش های از آن در دوره اشغال شوروی سابق حفریات صورت گرفته بود. قرارداد استخراج این معدن در سالهای 2011 و 2012 به مزایده گذاشته شد و امتیاز آن را شرکت AGMC به دست آورد. رئیس بخش برتانیای شرکت معروف مالی JP Morgan ین انهم که بنیانگذار شرکت AGMC می باشد می گوید یک خوبی معدن بلخاب در این است که در نزدیکی خط آهن تازه ایجاد شده در مزار شریف موقعیت دارد. فاینانشل تایمز از قول انهم می افزاید که می گوید محصولات مس بلخاب با کمک ریل به آسانی به فابریکه های ذوب فلزات در آسیای میانه فرستاده خواهد شد، ولی وی این رو هم گفت که کار استخراج شاید تا 1.5 یا 2 سال آینده آغاز نشود. 51% سهم قرارداد استخراج مس بلخاب را یک کنسرسیوم از شرکت های افغانی بر رهبری سادات نادری به دست آورده و 49% متبقی را چند شرکت بر رهبری AGMC. ین ان هم از شرکای JP Morgan است و در سال 2010 شرکت AGMC را تأسیس کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام می گوید پس از ارائه گزارش اداره عمومی امنیت ملی افغانستان از روز شنبه بررسی های آنها در مورد 88 زندانی بگرام آغاز شده است. عبدالشکور دادرس عضو این کمیته بر رادیو آزادی گفت بنابر تصمیم کمیسیون عدلی و قضایی همه دریافت‌ها بر اساس گزارش اداره امنیت ملی افغانستان در مورد زندانیان بگرام اتکا داشته است.
ما از روز شنبه با کار آغاز کردیم. شماره کمیسیون 88 دوسیه هستند. 88 دوسیه تصدیق به کار داره. قبلا این ما مطالعه کرده بودیم و این پس موافقت کرده داریم ما و ما باید دستیقاً دلائلی که از طریق اداره محترم امنیت ملی مواصلت کرده و یا مواصلت میکنه او را در نظر گرفته با نظر داشت که قوانین نافذ این کشور بر طبق صلاحیت‌های مفیده که ما داریم در زمینه تصامیح بگیریم.
آقای دادرس همچنان افزود که آنها بررسی‌های خود را در مورد این زندانیان بر اساس صلاحیت قانونی که دارند انجام خواهند داد. پیش از این کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان گفته بود که کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام صلاحیت رهایی و یا زندانی ساختن افراد را ندارد. حالا کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام می‌گوید که آنها در همکاری با ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان روی دوسیه‌های زندانیان بگرام کار خواهند کرد. مسئولیت اداره زندان بگرام در سال 1392 به صورت کامل از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. پس از آن ریاست جمهوری افغانستان به یک کمیته خاص وظیفه سپرد تا دوسیه های زندانیان بگرام را بررسی کرده و افراد بیگناه را شناسایی و رها کند. از آن زمان تا حالا حدود 562 تن از این زندان رها شدند. ایالات متحده آمریکا پیش از این نگرانیش را از رهایی شمار زندانیان بگرام ابراز کرده بود. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که شمار از زندانیان بگرام که حکومت افغانستان قصد رهایی آنها را دارد تروریستان خطرناک هستند. سه سناتور آمریکایی هم در جریان دیدار 2 هفته پیش از کابل و ملاقات با رئیس جمهور کرزای از حکومت افغانستان خواستند تا این زندانیان را رها نکند. اما سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست عدلی و قضایی روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری گفت در نتیجه تحقیق و بررسی های آنها واضح شد که درباره 45 زندانی بگرام هیچ شواهد و مدارک جرمی وجود ندارد، در مورد 27 تن دیگر تنها اطلاعات عادی به دست آمده و 16 تن دیگر کسانند که درباره آنها اسناد و مدارک جرمی در اداره های امنیتی افغانستان وجود دارند. با همه این اظهارات تا حالا معلوم نیست که بررسی دوسیه های زندانیان بگرام تا چی وقت طول خواهد کشید و آنها چه زمان از بند رها خواهند شد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یادآور میشم که امروز از ساعت 12 تا 2 به وقت افغانستان به مناسبت میلاد النبی برنامه های موسیقی از رادیو آزادی نشر نخواهد شد و سایر برنامه های ما را فراموش نکنین. وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری و دوستی دو جانبه را به حکومت افغانستان می سپارد. سخنگوی این وزارت دیروز در کابل گفت که یک توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ترکمنستان هم امضا خواهد شد که مذاکرات ابتدایی در این زمینه آغاز شده است. جانان موسازای همچنان افزود که بحث روی امضای توافقنامه امنیتی با امریکا نیز جریان دارد، اما در جریان هفته گذشته در این خصوص کدام پیشرفت صورت نگرفته است. جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که اختلافات روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تا حالا هم حل نشدند، وزارت خارجه افغانستان از تلاش‌ها به هدف امضای توافقنامه‌های دوستی و امنیتی این کشور با ایران و ترکمنستان خبر می‌دهد. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری های دو جانبه با این کشور را به آنان خواهد سپرد.
بحث ها روی امضای یک سند دو جانبه دوستی و همکاری میان دو کشور جریان دارد. ما امید داریم که در این نزدیکی ها مسوده این سند از سوی جمهوری اسلامی ایران به ما سپرده شود و پس از بررسی های ما این سند نهایی شود و برای امضا آماده گردد.
در مسوده نهایی شود امضا دوباره آماده شود.
چند پیش یک هیئت بلند رتبه افغانستان به ریاست رئیس جمهور کرزی به ایران سفر کرد که در جریان این سفر با مقامات آن کشور روی امضای یک توافقنامه همکاری های دو جانبه به توافق رسیدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این توافقنامه با ایران شامل همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که در مورد امضای یک توافقنامه امنیتی با ترکمنستان نیز توافق صورت گرفته و مذاکرات ابتدایی در این زمینه آغاز شدند.
افغانستان و ترکمنستان یک موافقتنامه دو جانبه همکاری امنیتی را به امضا برسانند. بخشای عمده این موافقتنامه روی همکاری ها در بخش حاکمیت قانون، امور سرحدی و همچنان برنامه های آموزشی متمرکز خواهد بود. قرار است که دولت افغانستان مسوده متن موافقتنامه همکاری امنیتی دو جانبه با جمهوری ترکمنستان در آینده نزدیک آماده بسازیم و به خاطر مراحل بعدی به جانب ترکمنستان را تسلیم بکنیم.
از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید که بحث ها روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا جریان دارند، اما در جریان یک هفته گذشته گفتگوها در این خصوص پیشرفت نداشته است. حکومت افغانستان تا حالا با بعضی از کشورهای دیگر جهان نیز توافقنامه همکاری درازمدت استراتژیک را امضا کرده است، اما با باور کارشناسان سیاسی افغان داشتن چنین توافقنامه ها با کشورهای همسایه برای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
رادیو آزادی با همکاری شبکه تلویزیونی آریانا از روز دوشنبه تا جمعه خبرهای تلویزیونی منطقه و جهان را پخش می کند. این خبرها را در سرویس های ساعت 6 شام و 8 شب در تلویزیون آریانا ببینید. یک گروه 80 نفری از مخالفین مصالحه دولت در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوسته است. در میان اعضای این گروه ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی دهسلا هم شامل است. مقامات در ولایت بغلان میگویند پیوستن این افراد برای پروسه صلح و تامین امنیت در این ولایت مؤثر خواهد بود. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
عبدالصمد استانکزی رئیس کمیته صلح ولایت بغلان میگوید این گروه 80 نفری که در رأس آن مولوی گل محمد ولسوال نامنهاد مخالفین در ولسوالی دهسلا قرار دارد، از سالها بدین سو در مخالفت با دولت قرار داشتند و اکنون به پروسه صلح پیوستند. آقای استانکزی پیوستن این گروه از مخالفین مسلح به پروسه صلح را در تأمین امنیت ولسوالی دهسلا مؤثر میداند و میگوید
اینا 80 نفر هستند از ولسوالی دهسلا اندراب، از کوتل مرغ به قماندانی عمومی که ولسوال نامنهاد طالبان ملا گل محمد نام داره، نمی فعالیت های تخریبی اونا ولسوالی اندراب مصروف بودن و بالاخره با سرسای کوشش از طریق امنیت ملی یا با پروسه صلح پیوستند.
سلطان محمد عبادی والی بغلان که روز یک شنبه در محفل استقبال از این افراد سخن می گفت وعده همکاری در زمینه اشتغال به آنان را داد و افزود
هر کدام شما اگر سواد دارین مامور میشین، در پلیس میرین، در اردو میرین، در هر جای حکومتی که شما میخواین کار داشته کار بکنین به منظور ارزه خدمات بهتر خوبتر به امانتداران عزیزتان، ما آماده هستیم و در خدمت شما انشاءالله قرار خواهیم داشت.
و شماری از این افراد که یگانه دلیل مخالفتشان با دولت را عدم توجه به بازسازی مناطقشان وانمود کردند گفتند
اسم من ملا گل محمد، تا این حالا نه مکتبی وجود دارد، در خیمه زندگی میکنند، نه کدام دارالعلومی است، نه کدام دارالحفاظی است، نه کدام شفاخانه است، این چیزا هیچ چیزی وجود ندارد. چرا مردم اونجا برادرش مردم مسلمان بر راحت زندگی بکنند؟
دولت به ما کدام کمک کدام بازسازی کدام چیز نکرد، ما تیم بیا مقابل دولت ما برادر سلام میگیره. بعدم دیدیم که وایزا نکرد بیاد تا که در تشنج و در بیامنی حکومتمون بزنیم برادر، آمدیم پرسته سل تسلیم شد با ما باستازی شد، با ما سرک منجور شد، مسئله غیر مسئول در وطن ما زیاد است، بعد اینا از دیگه وطن گم شد.
ظرف یک هفته گذشته این دومین باره هست که گروپ های از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان تسلیم پروسه تحکیم صلح می شوند. دو روز قبل بیش از 60 تن از مخالفین مسلح دولت و افراد مسلح غیر مسئول از ولسوالی های بورکر، نهرین و بغلان مرکزی این ولایت همراه با سلاح‌های دست داشتهشان به پروسه صلح پیوسته بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
یازده و بیست و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید بر اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان شکار هر نوع پرنده ها و حیوانات در کشور جواز ندارد. گزارش داده شده که ده ها تن از اتباع کشورهای عربی از چند روز به این سو در ولایات غربی افغانستان سرگرم شکار پرنده های کمیاب هستند. عبدالولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که در این زمینه از طریق رسانه ها اطلاع یافتند. سید فتی محمد بها در کابل با آقای مدقق صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که اقدام آنها در این زمینه چی بوده است؟
البته این مسئله را ما پیگیری کردیم از طریق مقامات مسئول که اونا مکلفیت حراست و تطبیق از قوانین داره، اونا را در جریان گذاشتین. موضوع را پیگیری میکنیم و همچنان امرای مسئولین ولایتی در جریان هستیم، ولی تا بالا را به شکل رسمی بر ما ایر کس تایید نکرده و چیزی را که ما جریان هستیم فقط در حد ازی است که رسانه محترم ایر نشر کرده و ما مینا را شنیدیم.
بله، خب آقای مدقق، تصاویر هم پخش شدن که نشان دهنده ازی است که بعضی پرنده ها را شکار کردن با خود دارن در امی ولایات غربی کشور بخصوص. آیا از نگاه قوانینی که در زمینه وجود داره شکار چنین پرنده ها جواز داره یا خیر؟
در قسمت موجودیت قوانین بسیار واضح است. ما یک فرمان از مقام محترم ریاست جمهوری چندین سال قبل داریم که هنوز هم به قوت خود برجا است و شکار حیوانات و پرنده ها و همچنان حیوانات آبزی من جمله ماهیان در افغانستان منع قرار داده شده. خب به تعقیب از او ما مسوده تنظیم شکار نهایی کردیم که در پروسه کاری خود است با وزارت محترم عدلیه که تای مراحل شود. تا زمانی که ما قانون تنظیم شکار نداشته باشیم به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری هیچ کس حق شکار را در افغانستان نداره.
معلومات شما چی نشان میده که در این ولایات که شکار فعلا ادامه داره و ادبای خارجی آمدن کدام نوع پرنده ها را شکار میکنن و از چی ارزش برخوردار است این پرنده ها؟
خب تا جایی که من معلومات دارم و از رسانه ها شنیدیم اینا یعنی مسئله نو نیست. برای امسال از سالیان متمادی در طی 3 دهه جنگی که بوده یک مقدار شکار زیاد شده و می دوستام از کشورهای عربی در گذشته توسط خود هموطنان ما دست می زدن به شکار، خصوصا شکار یک پرنده است به نام شاهین چرخ توی قاچاق می شد توسط کشورهای همسایه به کشورهای خلیج تا جایی که ما معلومات دارم. و فعلا اینا که میان و ایجا شکار می کنن یک نوع پرنده مهاجر است به نام مشمرغ در پشتو به نام تاری که توسط امو شاهین چرخ امی پرنده مشمرغ اینا شکار می کنن زیاد علاقه دارن. البته وام در حدی است که منایسه مثل که همتنان ما در افغانستان مصروف یک عمل بسیار یعنی شنی ما گفته میتونم سگ جنگی یا حیوانات می جگران عربا هم به می شکل یک شوق و یک تفریح و گپارا دارن به خاطر شکار میان به کشور ما.
بله خب در اخیر میشه بگوین که اگر ثابت شد که همی گزارش های وجود داره و اینا مصروف شکار هستن اقدام اداره حفاظت از محیط زیست چی خواهد بود؟
اگر این مسئله ثابت شود از طرف ارگان های مسئول باید ما اداره ملی حفاظت محیط زیست جدا تعقیب میکنه. ارگان های که مسئولیت حراست و تطبیق قوانین داره اونا در این قسمت جوابدهی هستند و باید جواب بدن برای هموطنان ما و جواب بدن به ارگان های مسئول دیگه من جمله به اداره ملی حفاظت محیط زیست تا ما بتوانیم در آینده جلوگیری کرده باشیم از همچو فعالیت های خودسر.
عبدالولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. روزنامه بریتانیایی دیلی استار با عنوان پس از خروج هلیکوپترهای پیوهاک آمریکایی از افغانستان زندگی عساکر بریتانیایی با خطر روبرو می شود مطلب را نشر کرده است. این تیاره ها بنابر ساختار و امکاناتشان در بخش های سیهی برای نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند یک عنصر مهم شمرده می شدند. دیلی استار می نویسد در 6 سال گذشته در هلمند این هلیکوپترها در پایگاه نظامی بسشن نیروهای بریتانیایی زندگی بیش از 2400 سرباز این کشور را نجات دادند. اما به نوشته روزنامه یک سال پیش از زمان تعیین شده این هلیکوپترها ساحه را ترک کردند و مقامات ارشد نظامی میگویند این خالیگاه تیاره‌ها به صورت مناسب پر نشده است. دیلیستار به نقل از منابع در اردوی بریتانیا میگوید نبود هلیکوپترهای پیوهاک زندگی نیروهای این کشور را با خطر روبرو ساخته میتواند، زیرا قماندانان بریتانیایی گفتند آنها چنین تیاره‌ای در اختیار ندارند تا به صورت مسئول نیروهایشان را از مناطق ماین‌گذاری شده انتقال دهد. روزنامه متروویس دیلی نیوز با چنین عنوان مطلب را نشر کرده است. آیا باید از افغانستان درس بیاموزیم؟ نویسنده مقاله از تصاویر یادآور می شود که در سال 2009 میلادی در افغانستان گرفته شده و یک سرباز آمریکایی را در جریان کمک با یک خانواده افغان نشان می دهد. به گفته روزنامه این عسکر با کمکایش دل شمار از باشنده های یک قریه افغانستان را به دست آورد، چیزی که محور اساسی استراتژی ضد شورش در آمریکا دانسته می شود. ریک هولمز که این مقاله را نوشته می گوید زمانی که این تصاویر را دید از کلاه آهنین عسکر آمریکایی گرفته تا همه وسایل نظامی و اسلحه که به بدن وی بسته شده فکر کرد که این عسکر به جنگ ستارگان می رود. بنابراین چنین تصاویر برای سایرین مفکوره ای را ایجاد می کند که این استراتژی کاران نخواهد بود. هولمز می نویسد در این هفته زمان به یاد همان تصاویر افتاد که کتاب تازه رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا غوغایی را برپا کرد. با گفته نویسنده خیلی موضوعات کتاب گیتس شاید برای مردم حیران کننده باشد، اما مسئله اختلاف در اداره اوباما در خصوص جنگ افغانستان که قبلا روزنامه ها درباره آن خیلی توجه کردند شامل نبوده است. متروست دیلی نیوز از یک مشکل بزرگ در استراتژی آمریکا در خصوص جنگ افغانستان یادآور می شود و می گوید در جریان امسال که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می شوند، طالبان بیش از هر زمان دیگر تقویت خواهند شد. قاچاق مواد مخدر یک بار دیگر از این کشور شدت خواهد گرفت و با وجود آموزش های چندین ساله نیروهای آمریکایی، اکثر اعضای قوای امنیتی افغان بی سواد و غیر قابل اعتماد هستند. نویسنده مقاله در ادامه می نویسد حکومت رئیس جمهور کرزی فاسدترین اداره در تمام جهان است و پولهای ماست که آنها در بانک های سوئیس گذاشتند. با باور روزنامه طویلترین جنگ تاریخ آمریکا با پایان می رسد و در مورد پیروزی آن اختلاف های وجود دارند. اما سوال در اینجاست که آیا این ماموریت طوری به پایان خواهد رسید که رهبران سیاسی و نظامی آمریکا از آن درس گرفته باشند؟ ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم فریبا واحدی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که وضعیت صحی ستاره پس از عملیات جراحی در ترکیه اکنون قناعت بخش است. در این عملیات لب و بینی وی ترمیم شده و قرار است مورد چند عملیات دیگر هم قرار گیرد. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. یک گروه 13 نفری از مخالفان مسلح دولت در ولایت غور به پروسه صلح پیوسته است. ایران و قدرت‌های جهان توافق کردند که بعد تاریخ 20 مای جنوری یک توافقنامه موقتی را میان دو جانب روی برنامه هسته‌ای ایران عملی سازند. وزارت خارجه ایران خسرو سفید و کاترین اشتون رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا این تاریخ را تایید کردند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس در مورد نقش ایران در بحران سوریه با هم گفتگو می‌کنند. و قرار است جسد آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل پس از چاشت امروز به خاک سپرده شود. مقامات و دیپلمات های مختلف کشورهای جهان در این مراسم شرکت خواهند کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا نوبت میرسه به نشر برنامه های هفته وار ما. هوای تازه تا دقایق بعد. حالا در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
خمیال ما خودم یک جلدار و صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه دو گزارش داریم، یکی در مورد راشبیل و عنانه برفپاکی در افغانستان، مطلب بعدی در باره برج ساعت پل محمود خان. امید است آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، راشبیل یکی از وسایل چوبی است که در زمستان برای برفپاکی استفاده می شود و اما در برخی موارد چون قایقرانی یا کشتیدانی از راشبیل های کوچک کار می گیرند و در افغانستان موقع جمع‌آوری خرمن گندم نیز با راشبیل گندم را راش می نمایند. راشبیل را معمولا از چوب درخت بید، توت، چهار مغز و چوب درخت چنار می سازند که این نوع چوب ها بیشتر در سمت شمال پیدا می شود و نجارها آن را با سایزهای متفاوت درست می کنند. گفته می شود با باریدن برف، بر علاوه آن که برف پاک ها در کوچه ها و پس کوچه ها صدا می کنند، عده مردم خودشان برف پاکی منازلشان را انجام می دهند و رسم است که بعد از برف پاکی خوردنی های گرم و سنتیشان را صرف کنند. محمد الله نجار سابقه دار افغان در مورد ساختن راشبیل معلومات می دهد.
ما از 40 سال است که کاروبارم میستک نجاری راشبیل جور میکنم، دیسیبل جور میکنم. در سمت شمال که هستم خرمن راش میگن، خرمنی سگیا در برف استفاده میشه. در خرمن همیشه در قدیما که بودن از چوبای چهارمغز جور میکنن، از چوب توت جور میکنن، دیستش هم چوب چنار است. فعلا سابق بیت بودک جواب بیت بودک تو کی بود اره نبودک و وقتا چوبوری نبود و چوبای عرب بسیار کمچین بود. ما ایره بعدمی قیتبر اینا را ترک می‌دادیم 5 سانتی 6 سانتی، ایره با تیشه جور می‌کردیم تمام تو خوب دوال می اومد که یک دانه ازید گفتم تا 10 سال 6 سال 7 سال کار میداد کاروبار راشپل خازم مای ثور شروع میشه اینو جور میکنن در منطقه قندوز امام صاحب جور میکنن ذخیره میکنن خشک میشه بعد دمای ترما در کابل آورده میشه خودمون بلد هستیم جور کنیم ولی میخریم ما بعد این چوبای چنار که هست از خود کابل است اینجا جور میشه
محمد الله نجار میگوید اکثر مشتری هایش مردم اطراف است و چیزی که در استفاده راشبیل توصیه می گردد همانا چرب نمودن راشبیل است که باید با چربوی حیوانی کاسه راشبیل را چرب نمود
کسایی که می خرید بازی را از چربوی گاو سرخ میکردن چربوی گاو دسر ازی مینداختن ایره چرب میکردن ایره برف نمیگرفت چوبش نداریم فعلا اگه نفر که در وقتش بیا که بگه برام چهار دانه پنج دانه جور که در روز بعد میام یا پنج روز بعد بیم اونا برشون جور میکنیم 40 نفر تقریبا منطقه دمزنگ هستن منطقه کوتی سنگی است اینا لای کارخونه اش نم خود پول چرخی جور شده از پاکستان میارن که اصلا نمیدن برف بزن از برف پیش میره مقاومت ندارم بازم مردم روجو دمی راشپیل چوبی کردن مردم
امروز راشپیل های پلاستیکی نیز در بازار آمده که به گفته دکانداران ساخت کشور ایران و ترکیه میباشد این راشپیل ها نسبتا سبک و ارزان تر است برای دکاندار ساحه دهمزنگ کابل در مورد کار این نو راشبیل ها می گوید
سرکار مردم خود همی از وقتی که راشبیل های پلاستیکی آمده سرم کسایی که راشبیل چوبی وطنی جور بکنیم بسیار زیاد تاثیر دمش برنده وارست گل با هم جدا می کنم با او استفاده است که آدم چه رقم برف پاک کنن راشبیل ها عموماً ترکی و ایرانی که هست اینها تنها بدون دسته من بسته بندیز راشبیل های پلاستیکی ایرانی که هست در زنکی مه دسته از چین مه یک دن راشبیل که به حساب و از بیت جور می شه با 190 افغانی 200 افغانی 220 افغانی حتی اگر چه می باشه با 3500 و 400 اما این راشبیل های پلاستیکی ترکی 130-140 رو به فروش هست
قابل یادآوری است که سابق در هر خانه یک راشبیل یا زیادتر از آن می بود چرا که یکی از سلیقه های مردم به شمار می رفت و برخی ها به صورت دست جمعی با راشبیل هایشان برف را پاک می نمودند نقیب الله باشنده قریه بوینقری ولسوالی کلکان ولایت پروان درباره راشبیل و عننه برف پاکی چنین می گوید
والا لاشپیرای برآمده که پلاستیکی است یک بار مصرف است فقط پاک دی یک روز دو روز مشکنه یا خراب میشه از سابق خب برف بسیار قوی بود دیگه دو دفعه سه دفعه پاک میشد تا مالا از خانه برآمده نمیتونست میرفتیم مثال برف زیاد که میشد یک جای میشدیم بمبای یکی را پاک میکردیم باز بمب دیگر از کاکا را یا ماما را نمیبودن صدا میکردن که بیا همین بمبای ما را پاک بعد از او باز چای میخوردیم یک چیز جور میکرد برای ما شیر یا حلوا یا کاچی میگن اونو رو میخوردیم در این برف پاکی بچه ها یک جای میشد یک گروپ یک سو یک گروپ یک سو برف جنگی حتی در جنگ گپ میرسید دیگه فعلا دیگه حالا برف آقا نیستم
در گذشته در شهر کابل به حد برف میبارید که کوچه ها مسدود میشد و مردم با راشبیل به نوبت برف را کنار میگذاشتند تا راه عبور و مرور پیدا شود ولی با آن هم جوانان در جریان کار برای سرگرمی خود آدمک های برفی و امثال این چیزها را از برف میساختند محمد حیدر باشنده گذر اندرابی که حدود 90 سال دارد از برف پاکی زمستان های گذشته یاد میکند
قدیم آنقدر برف میشد که به کوچه ها را نمی بود تا مردم ها نقم میکندن از زیر نقم تیر میشدن تا خانه ها چپه میشد یک بمب یک نفر پاک کردن نمیتونه دو نفر سه نفر نوبت میکردیم بعد پایین میشدیم مادرای آقای دیگه علوا میکردن چاوه میکردن میخورد که برف ها را پاک کرده بودیم بعد شیرک های برفی تیار میکردیم دانش امرای کاغذ سرخ سرخ میکردیم چشمایش امرای زغال سیاه میکردیم یعنی چیزا بود در اوقات
راشبیل و وجود آن در قرا و قصبات یک امر حتمی است و راشبیل افزون بر کاربرد او در پاک نمودن برف مردم ده از راشبیل برای پاک نمودن پاروی حیوانات نیز کار می گیرند باید گفت در این سالها که بارندگی کمتر شده استفاده از راشبیل نیز کدام امر ضروری پنداشته نمی شود و رسم و رواج پختن خوراکه های گرم و مقوی نیز به علت امراض گوناگون و اقتصاد ضعیف مردم روز تا روز از میان می رود اما داستانهای برف پاکی در غزنی و خوردن گوشت یک گاو در یک شب هین برف پاکی از سوی جوانان زبان زده هم است برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید www.azadiradio.com خدا خودش می داند تک تک ساعت می ماند شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در مورد برج قدیمی ساعت پل محمود خان شهر کابل که امروز وجود ندارد، یکی از آثار تاریخی افغانستان شمرده می شد. در مورد تاریخ و عمار این برج ساعت و برج ساعت فیلی آن که تازه بنا گردیده است، مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
برج ساعت در هر کشور وجود دارد که مشهورترین برج ساعت در دنیا همانا برج ساعت بیگ بن لندن و برج های ساعت روسیه در میدان سرخ می باشد. کابل نیز دارای برج های ساعت است که یکی آن در پل محمود خان کابل اعمار گردیده بود و از روی ساعت آن برج مردم زمان را می فهمیدند. در زمانی که برج ساعت پل محمود خان ساخته می شد اکثر مردم ساعت نداشتند، ولی با دریغ در دوران جنگ های داخلی افغانستان برج ساعت پل محمود خان مانند سایر آبده های تاریخی با کلی از بین رفت. اما قسمی که دیده می شود در این اواخر برج دیگری به جای آن برج ساعت در پل محمود خان ساخته شده است. گفته می شود این برج ساعت از سوی شاروالی کابل اعمار گردیده تا بر زیبایی شهر افزوده و ساعت‌های آن دوباره به صدا بیاید. آقای حبیب الله رفی نویسنده افغان در مورد سابقه برج ساعت پل محمود خان توضیحاتی دارد.
حکومت 102 سال قبل اقدام کرد که در قلب کابل در مابین ارگ یک برج یک مینار ساعت را بسازه، به خاطر از اینکه عامتر شوه یک ساعت دیگر چند سال بعد از این در پل محمود خان بنا کردند. این برج از زمین تا به بالا 100 فوت بلندی داره و در 80 فوتش ساعت گذاشته شده بود که به هر چهار طرف شیشه داشت، عقربه ها داشت، وقتی که میگشت از هر چهار طرفی دیده میشد. در عین حال یک زنگ داشت که در حدود یک خروار وزن داشت و این زنگ به یک تختی که برش نصب شده بود میخورد. در هر ساعتی زنگ صدا میکرد. این ساعت تا به 1371 یعنی حکومت تنظیم ها زنده بود و بعد از او در جنگ های تنظیمی از بین رفت، از بنیاد ویران شد. این در وقتی که آدم از عیدگاه میایه به طرف شهر از پل که تیر میشد به طرف دست راست اینجا ساخته شده بود.
برج ساعت پل محمود خان در گذشته از فاصله های دور دیده میشد و اما امروز بلند منزل ها مانع دید از آن می شود. برج ساعت بر علاوه آن که از فرهنگ برازنده یک مملکت نمایندگی می نماید، برای مردم در گذشته خیلی کمک می رساند. ساعت آن وقت و زمان را اعلان می نمود. همچنان مردم که به اصطلاح شهر کابل را بلد نبود، برج های ساعت در برخی نقاط نشانی خوب هم گردیده بود. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد برج ساعت پل محمود خان می گوید.
وقتی که اولین دفعه ساعت و برج از او در لندن با کار افتاد، با اقتفاع از او در ممالک مختلف هم این کار آغاز شد، به خاطر از این که عامه مردم بتانند وقت تعیین کنند و بفهمند. حتی در وقت رادیو هم وجود نداشت، اگر داشت بسیار محدود بود. بنابراین هر دولت هر وقت هر مقام در مراکز دارالسلطنه یا پایتخت برج‌های را اعمار میکردند و در از او ساعت‌های را تنظیم میکردند.
برج ساعت پل محمود خان چهار پهلو بود و ساعت‌های در آن کارگزاری شده بود که از چهار سمت آن را می‌شد دید. روی ساعت از مینای شفاف ساخته شده بود که شب‌ها با چراغ روشن می‌گردید. الف خان باشنده شهر کابل می‌گوید.
ساعتی که در پل محمود خان در وقت امیر عبدالرحمن خان جور شده بود، یک زیبایی خاصی برای پل محمود خان و یک اثار تاریخی بود، با پل محمود خان زیبایی میداد و باز تمام شهر کابل. ما مردم که خورد بودیم با فکر زین بودیم که می اثار عتیقه تاریخی به هر جایی که باشه ببینیم. در وقت کسی ساعت نداشتن، باز میدیدن طرف زمین ساعت هم وقت و تایم خود از روی زمین ساعت مشخص میکنن و از طرفی چهار حرکت میکنن و شادم یک چیزی بالکل مردم که از اطراف میمدن
برج ساعت پل محمود خان و همچون برج هایی که در جاهای مختلف ساخته شده است خالی از دلچسبی نبوده و نوید تالی و ترقی زندگی شهری را برای مردم برمغان می دهد. عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل در مورد برج ساعت پل محمود خان که اکنون ساخته شده است معلومات می دهد.
برج ساعت پل محمود خان با تفاهم با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ ما خواستیم که دوباره احیا کنیم، یعنی با مو دیزاین و نقشه قبلیش ساخته میشه که تقریبا 90% مارش به اکمال رسیده و ساعتایش هم رسیده که در چهار طرف این برج ساعت هم میداشته باشه و هزینش هم در حدود 90 چند لک افغانی که از امو بودجه انکشافی شهروالی کابل پرداخته میشه با این دیزاین و با این نقشه که قبلا بود چون یک محل تاریخی بود در او کدام تصرف صورت نگرفته. شهروالی کابل در نظر داره برج های دیگه به شکل یک چایخانه باشه در سال آینده در چارایی لب جهر جایی برای تفریگاه باشه و هم یک ساعت خود به خوبی بگذرانن.
مشابه همین برج ساعت پل محمود خان برج دیگر در داخل ارگشاهی اعمار شده بود. برج ساعت ارگشاهی تا به حال پابرجاست، اما مدتی می شود که شهروالی کابل برج ساعت جدید در منطقه باغ قاضی اعمار نموده که آن هم خیلی زیباست.
شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا گرفتن تویانه بلند و مصارف گزاف عروسی تعدادی از جوانان پیر نساخته؟
برادر مام امیال سنش بالا رفته و منتظر کسی است که پیدا شوه و تویانه کمتر بگیرد.
گزارش یه هفته برنامه هوای تازه را مفصل روی موضوع گرفتن تویانه بلند عروسی، مشکلات جوانان و راه‌های حل او تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، گرفتن تویانه یا شیربه ها که یکی از چالش های بزرگ فرار راه ازدواج است، سبب بالا رفتن سن ازدواج شده. با آنکه روی این موضوع در گذشته نیز گزارش های داشتیم، اما در یک تحقیق تازه که در سایت های اینترنتی نشر شده نشان می دهد که تویانه و مصارف گزاف عروسی در افغانستان در کنار سایر مشکلات اجتماعی و خشونت ها در برخی موارد سبب بروز حوادث چون سرقت، خودکشی و اعتیاد به مواد مخدر نیز شده. تویانه یا پولی که خانواده دختر از خانواده داماد میگیره، یک عمل غیر شرعی و ناجایز است که از گذشته های دور میان خانواده های افغان رایج شده و از بابت گرفتن تویانه بلند و مصارف گزاف عروسی است که بسیاری از جوانان سالهای دراز زیر بار قرض میمانند و حتی از خیر او میگذرند. وقتی ما هم خواستیم در این مورد با برخی از جوانان و خانواده ها گفت و شنیدی داشته باشیم، با درد دل و شکایت برخشان مواجه شدیم که با هم مشنویم.
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لک روپیه بالای قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لک روپیه مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که ما در هتل رانیز گرفته بودم 9 لک روپیه که 800 نفر شده بود، ما اینجا تبریک کردیم.
بسم الله الرحمن، ولایت کابل، ولسوالی شکرده. خودم که معارضی کردم تقریبا 2 لک روپیه تویانه گرفتم پیشم، 20 هیرم برنج دیگه لباس و چیزا و وایش خصوصا طلا و دازو. وقتی کارسی کردم تانم یالت شینیش سر پای استاد نیستم سهی.
اسمم سرایا بهرآبادی. این میالا فعلا ما یک پسر من نامزد ساختیم. پسرم خودش ماشم نداره، محصل است. این باور میکنه سر ما 4000 دلار مونده. اما ما خودم ایران هستم که از کجا کرک 4000 دلار. این تویانه گفته و این مصارف بی جای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همین یک تکان است برای یک فامیل. اونو خاطر بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنم سر اولادای خود. با مو خاطر دیگه عمرشون زیاد شده قرار خانه است.
برادر ما تمام امیال سنش بالا رفته و منتظر کسی است که پیدا شود و تویانی کمتر بگیره تا بتونه امرایش عروسی کنه.
فقر، تنگدستی، نبود امکانات مالی، جامعه سنتی، تویانه گزاف و عنانات ناپسند حاکم در جامعه باعث شده تا جوانان نتونن با پول شخصی خود عروسی کنن. و اگر متوجه شده باشین در برخی از نقاط کشور ازدواج های دست جمعی از طرف برخی خانواده ها و تاجران کشور صورت گرفته که یکی از این مراسم در شهر مزار شریف است که چندین محافل عروسی به صورت دست جمعی برگزار شده. مولوی حیات الدین باشنده شهر مزار شریف که خطبه نکاح 49 داماد در شهر مزار شریف خوانده، برگزاری چنین محافل عروسی را مفید دانسته گفت:
خواستیم همیشه که چند تا بچه کاکا، بچه خاله، بچه عمو همه یکشان یک جا شوند و ایوازی که یک عروسی بگیرن، ده عروسی بگیرن، ده عروسی رو یک عروسی بزنن. واقعا همچه یک مسئله خیلی مفید میباشه. دو سال قبل یکی از تاجرین ملی ما و شما 49 تا از دامادها رو در همین شهر با کمک اول شورای علما و دوستا و سفید و بزرگوارها در یک محفل ما تدویر کردیم و عقدهای نکاح ساختیم. 49 نفر داماد بودن در یک محفل، الحمدلله.
محمد طاهر ابراهیمی باشنده شهر مزار شریف که نامزاد است و فامیل دختر بالایش تویانی گزاف گذاشته و نمیتونه به زودترین فرصت پول پیدا کنه و عروسی کنه، از برگزاری عروسی‌های دست جمعی با ابراز خوشبینی گفت:
در عروسی‌های دست جمعی که در شهر مزار شریف فکر میکنم 5 بار برگزار شده، هزینه بسیار کم بالای داماد میه، اما در عروسی دست جمعی پول بسیار کم مصرف میشه.
اما برخی از جوانان میگفتند با وجود آنکه عروسی های دست جمعی در کشور یک اندازه مفید است، اما عنانات ناپسندی که در جامعه افغانی وجود داره عروس وادار به او میسازد که به شوهر خود به اشکال مختلف طعنه بتوه و به این اساس ضررهای این عروسی ها بیشتر از مأثریت او میباشد و برخی از جوانان هم برگزاری مراسم دست جمعی را به خود ننگ میدانند. اما ساحل یکی دیگه از باشنده های شهر مزار شریف میگه کسانی که این قسم فکر را میکنند فهم و درک اونا پایین است.
خب این از فهم درک اونا هست که هر کدام شکه ما بسنجیم برای عروسی کردن یک مجرد یک جوان که بخواد که عروسی کنه حدوداً 5 لک افغانی حداقل ازش ضرورت است، که از فهم درک او کسای بالا است که این ننگ میدانه.
به همین ارتباط چند پیش در ولایت غزنی هم بزرگان قوم و برخی از مسئولین دولت در ولسوالی اندر ولایت غزنی یک جلسه را برا انداختند تا قیمت تویانه را در این ولسوالی کم بسازند، که به همین اساس خانواده دختر از 320,000 افغانی بیشتر تویانه از خانواده بچه گرفتن نمیتونن. در این مورد قاسم خان دیسیوال ولسوال ولسوالی اندر ولایت غزنی چنین گفت:
یک سر ده نفر با بزرگان قوم و علمای کرام در این جلسه سهم گرفته بودند و در این جلسه فیصله به عمل آمد که تویانه دختر از 320,000 افغانی اضافه نباشد و اگر خانواده دختر از اندازه معینه که تعیین شده است بیشتر تویانه بگیرد، باید باقی پول را به بزرگان ولسوالی اندر بدهد و در ضمن 200,000 افغانی پول نقد هم باید جریمه بپردازند و همچنان اگر کسانی که میخواهند عروسی دوم کنند، برای آنها از 4.5 تا 4,70,000 افغانی تویانه تعیین شده است.
با گفته علمای دین، گرفتن تویانه از دیدگاه شریعت اسلامی حرام است، زیرا گرفتن پول با عنوان تویانه در حقیقت انسان فروشی است و فروختن انسان حرام است. برخی مردم فرق بین مهر و تویانه را نمی دانند. مولوی سمیع الله ریحان میگه که کمترین حد مهر در همه شرعی در حدود 13,000 افغانی تعیین شده.
پیغمبر علیه السلام فرموده باید به زن حق مهر داده شوه و مهر تعیین باید زن اونمو دختر کنه، کدام دختر که عروسی میشه در خانه دیگه مردم که به یک بچه نامزاد میشه و امرش عروسی میکنه، باید اونمو دختر مهر خود تعیین کنه و اسلام مهر تعیین نکده که یک باشه یک باشه، کمش گفته که دادر هم از او بالا که چقدر تعیین میکنه تعیین قدمه تنه، به این خاطر که دختر خود کفا باشه باید مهر بگیره و به نام ولور کدام پسر در اسلام نیست.
گرفتن تویانه تا جایی که دیده شده عاقبت خوب نداشته و پیامد او با دشواری، کینه و عداوت همراست و با گذشت زمان به ویژه در اکثر ولایات افغانستان به یک سنت و فرهنگ تبدیل شده. آصف باشنده ولایت هرات میگه عمدترین مشکلی است که ما قانون داریم اما قانون تطبیق نمیشه و برای
از بین بردن این فرهنگ دولت باید توجه جدی کنه.
به نظر من عمده‌ترین مشکلی که ما جوانا در افغانستان داریم اینه که در افغانستان قانون داریم اما قانون تطبیق نمیشه، تنها روی خط مونده و حتی دولت هم از تطبیق از سر باز میزنه. این که چرا این گونه نمیدونم، اما بهتریه که دولت مردان به قانون بیشتر عمل کنن و تطبیق از برای ماها مهم است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. وزارت عدلی افغانستان هم برای جلوگیری از تویانه بلند و مصارف زیاد در مراسم عروسی طرح قانون را تهیه و به شورای وزیران فرستاده بود که ما هم سال گذشته در مورد اجرای این قانون گزارش داشتیم، اما تا حال این قانون تصویب نشده. سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلی هم میگه طرح این قانون از طرف کمیته قوانین شورای وزیران مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره به کابینه رفت تا مشوره های صورت گیرد تا این قانون به تصویب برسه. اما این قانون در همو وضعیت گذشته باقی مانده. ای که روی کدام دلیل آقای حلیم چنین گفت؟
این طرح تقریبا یک سال قبل از طرف وزارت عدلیه تدوین شد و در این مورد نظریات ادارات زیربط دولتی مطالبه شد، جامعه مدنی مشوره صورت گرفت و بالاخره یک طرح آماده شد که هم حکم ماده 54 قانون اساسی عملی شد و هم رسم و رواج های غیر شرعی و غیر قانونی که بر ارتباط برگزاری مراسم عروسی و شیرینی خوری و همسال ازی بوده در مورد ازی احکام پیش بینی شده که جلوگیری میکنه. طرح قانون از طرف کمیته محترم قوانین شورای وزیران مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره با کابینه رفت. کابینه محترم هم سر ازی غور کرد، نظریات در رابطه ارائه شد و بالاخره تصمیم به این شد که جلالت ما محترم رئیس جمهور تصمیم گرفت چون یک قانون بسیار مهم است و دایی باید مشوره های بیشتر صورت بگیره تا بتانیم که ما یک طرح جامع و مانع را ترتیب بکنیم و این را به خاطر تصویب به پارلمان کشور ارائه بکنیم. دیگر فعلا قانون در این وضعیت قرار دارد،
اما به تعقیب این مصوبه ناتکمیل اعضای کمیسیون صحت و جوانان ولسی جرگه افغانستان هم برای کاهش مصارف گزاف عروسی طرح را آماده ساختند. نقیب الله فائق رئیس کمیسیون صحت و جوانان در مجلس نمایندگان افغانستان میگه با اساس همین قانون اونا هم در پارلمان روی طرحی که به نام طرح قانون کاهش مصارف ازدواج هاست کار کردند، اما او میگه 3 سال میشه که این طرح در شورای وزیران متوقف شده و مسئولیت او برمیگرده بر رئیس جمهور افغانستان.
وقتی ما میگیم که طرح قانون 3 سال پیش حکومت ساخته، وقتی که از جانب حکومت در 3 سال در شورای وزیران میره اوجا بند میمونه، مسئولیت اول برمیگرده بر رئیس جمهور افغانستان نفر اول است و بعدش هم برمیگرده بر شورای وزیران که مسئولیت کل وزرا است. و تاکید میکنم که در اوجا مواردی هست که در اوجا مافیا وجود داره، بسیار قوانین دیگه هم از حبس میشن و شورای وزیران حبس قوانین است. قوانین معدن کجا شد؟ قوانین احتکار کجا شد؟ و موارد دیگه قوانینی که با اونها به منفعت شان است یا حبس میشن کلا. این قوانین حالا ما طرح قانون را ساختیم، ما خود ما کندکاری داریم، ضعیف کاری داریم و تعداد هم متاسفانه اونم دیدگاه های شورای وزیران را در داخل پارلمان دارن، همکاری برامون نمیکنند و در کل ما موفق نبودیم.
ما هم حرف های وزارت عدلیه و پارلمان را گرفتار راهی دارالانشای اداری امور شدیم تا دلیل تاخیر نهایی شدن این قانون دریابیم. در پاسخ نجیب امین معاون ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران چنین گفت:
این طرح اونم یک طرح اولی است که بر ما روان کرده وزارت محترم عدلیه، طرح دیگه که مجددا باید بازنگری میکردن برای بار دوم به اداره امور روان نکرد، ولی که در کابینه اولی طرح تایید نشد. دلیلش همی بود که در بعض موارد در قانون اصطلاحات و محدودیت‌های پیش بینی شده بود که شاید هم در بعض موارد انعکاسات خوب نمی داشت. چگونه لباس پوشیده شود، چگونه لباس پوشیده نشود، کجا توفه داده میتونند، کجا توفه داده نمیتونند، چند نفر خبر کرده میتونند داروسی. عرف یک منبع قانون است و چیزایی که در عرف پسندیده شده باشه و اتوماتیک در قانون میآید و در قانون به سادگی و قانونی که منبع خود از عرف بگیره به سادگی تطبیق میشه. ولی اگر قانون و عرف به یک دیگه در تضاد قرار بگیره، مردم زیادتر ترجیح میتن که امو عرف خود تطبیق کنن و بلن قانونی که به مخالفت با عرف میباشه و کمک به چالش مواجه میشه، شاید هم عکس العمل ها را به وجود بیاره. به خاطر از اینکه این عکس العمل ها به وجود نبیاد و همچنان در مطابقت به شریعت اسلام است، یک هیئت کلانتر را توصیف کردن که زیر نظر رئیس جمهور افغانستان و به اشتراک وزیر عدلیه افغانستان را ارزیابی کنن. یعنی وزارت محترم عدلیه باید مجلس دایر میکردن، طرح قانون بازنگری میکردن در مجلس کوچک، باز بار دوم طرح تایید شده خود به کابینه میدادن. این طرح دومیه تایید شده از طرف از این کمیسیون که زیر نظر رئیس جمهور افغانستان باشه تا باله برای اداره امور مواصلت نکرده و ایت یک طرح هیچ ما نداریم از پیش وزارت محترم عدلیه.
آقای امین در ادامه حرفایش گفت که هیچ سند بیشتر از 2 یا 3 هفته در اداره امور معطل نمیمونه. نقیب الله فائق رئیس کمیسیون صد و جوانان در ولسی جرگه افغانستان از کمی و کاستیایی که در پارلمان وجود داشت و کم توجهی که اعضای ولسی جرگه در این عرصه کردن و نتونستن روی این طرح کار کنن پذیرا شده گفت با آغاز سال 4 کاری و تغییراتی که در ریاست جمهوری خاتمت از دولت و کاندیدهای بعدی ریاست جمهوری خواست تا در این مورد توجهی جدی نمایند.
ما در این سال پارلمان که سال سوم ماست آخرش میرسیم میتونم بگیم که ما موفق نشدیم چون حکومت برای ما همکاری نکرد. امیدواریم ما به این است که جوانان و نهادهای جوانان از هر دو جنس چنان مطبوعات یا با کاندیدا بعدی ریاست جمهوری یک تفاهم داشته باشند. در صورتی که یک تعهد قبل از انتخابات ما بگیریم ما فکر میکنیم که راه ما در پارلمان بسیار ساده میشه و او رئیس جمهور بعدی زمانی که بر حرکت قدرت میرسه و طرح زیر پیشنهاد میکنه که از کابینه عبور بکنه و هم در کمیسیون ما برسه بر ما راهش راحت تر میشه. با آغاز دور سال 4 کاری ما ان شاء الله اگر ما ایره در دست اول کاری خود قرار بدیم احتمالاً ما موفق خواهد شدیم که در تا 3-4 ماه دیگه ما موفق شیم. اما بازم تاکید میکنم که همکاری حکومت بر ما بسیار مهم و ضروری است.
با باور آگاهان دین، با آنکه دولت بر محو فرهنگ تویانه بلند و مصارف گزاف عروسی توجه چندان نکدن، اما بر بلند بردن سطح آگاهی مردم از احکام شریعت اسلامی در مورد مهر و تویانه را ضروری دانستن میگویند، در روستایی از بین بردن این فرهنگ دولت و خانواده ها رول عمده دارند و علمای دین هم در این مورد باید تبلیغ جدی نمایند. پس با امیدی که دولت، خانواده ها و علمای دین در محو فرهنگ تویانه بلند و مصارف گزاف عروسی توجه جدی نمایند و جوانان از این مشکلات رهایی یابند، برنامه یفته هوای تازه را به پایان میبریم تا نشر برنامه بعدی. الله یار و مددگار.